أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که دیروز مطرح شد این بود که بعد از اون که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حکومت تشکیل دادن ما اون اشکالات رو حل کردیم، گفتیم پیامبر حکومت تشکیل دادن، منتها نه حکومتی که امروزه در ذهن ماست، حکومتی که امروزه ما فکرشو میکنیم خیلی وسیع هست، ادارات مختلف، وزرای گوناگون، معاونت‌های متعدد. اگر کسی این تو ذهنش باشه، بعد پیامبر چنین حکومت این طوری تشکیل ندادن. هیچ حکومت دیگر ایران و روم هم که اون زمان یه مقدار تشکیلاتی تر بودن و به جهت معنوی نفوذ نداشتن، اونها هم چه حکومتی نداشتن. اما این نفی حکومت نمی کنه که حکومت هم حاکمیتی که اون حضرت حاکم مدینه بودن. و اگر هم کسی بگه نیست، از این سوال میکنیم کی بود حاکم تو زمان پیامبر؟ جواب ندارن بدن. همین اشکالاتی که مطرح شد همین بود و قطعا پیامبر حاکم بودن، متناسب با نیاز اون زمان همه نیازها رو برطرف میکردن. وقتی نیاز به این بود که بین دو نفر رو مصالحه بدن، میدادن. وقتی نیاز بود جنگ بکنن، جنگ میکردن. وقتی نیاز بود صلح بکنن، صلح حدیبیه، صلح میکردن. و هم مباحثی که اون زمان نیاز بود. سوال اینه که بعد از این که پیامبر از دنیا رفتن، حکومت به چه نحوی اداره شد؟ اهل تسنن تابع وقوع رفتن جلو، آنچه واقع شد رو میگن، نمیگن آنچه حق است. اگه دنبال حق بخوان برن، باید بگویند بعضی از اینایی که حاکم شدن حق نداشتن، اینا رو مطامع خودشون طمع داشتن به حکومت. اما اینها دنبال اون چیزی هستن که واقع شد و مثل اینه که یک کسی میاد قاصبانه شما رو از خانه بیرون میکنه و میاد تو خانهش مینشینه، بعد یه شخصی میاد این رو میگه ایشون توی خونه نشستن. بعد از که واقع شده یه قاصبی اومده تو خونه نشسته، داره این رو تجزیه و تحلیل میکنه، اما نمیگه آیا حق داشت بیاد توی خونه یا حق نداشت. اون چه که دیروز رسیدیم به این مطلب رو بحث و رها کردیم این بود که اهل تسنن نظام سیاسی مدونی برای بعد از پیامبر ندارند، چون معتقدند چهار نفر حاکم شدند بعد از پیامبر. این چهار نفر رو میبینید یه سک و یه روش برای حاکمیت اونها ذکر نمی کنه. اولی رو میگوید که بیعت جمعی، 5-6 نفر تو سقیفه جمع شدن البته از قبل سالها بود اینا با هم حرفاشون زده بودن، منطقه دیگه اونجا علنی شد تو صحیفه، قبلا مخفیانه بود. اونجا علنی آمدن جمع شدند و 6 نفر بودند. قبولم دارد که صحابه بزرگ با اینا مخالفت کردند، مثل سلمان به هیچ را زیر بار نرفت، ابوذر، مقداد، حتی زبیر، قبول دارند که زبیر زیر بار بیعت با اینها نرفت. اما در این حال میگن این طوری شد دیگه، ما اولی که حاکم شد. خب اولی ها میگن با 6 نفر با مخالفت یه تعداد دیگر، میگیم دومی هم باید همینطور باشه دیگه، اونا باید با 6 نفر. میگن نه، همون نسل اولی بر دومی این باعث شد که اولی صریحا بدون اینکه شورای تشکیل بده تعیین کرد دومی را و تعهدم گرفت از اطرافیانش که همه باید با این دومی همراهی بکنید. در واقع باید بگم که الاولی اصل للثانی و الثانی اصل للاول، اینطوری بود. اینا به دو به سوم بود، اینکه اولی خلیفه شد این کار دومی بود، او برای خودش چون هیچ وجهی نمیدید برای اولی به چشم بود که این سنش بیشتره، گفت این. بعد میگفتن خب یه بهانه هم داشته باشیم که امیرالمومنین السلام چرا نباید باشن، گفت خودشون جوانن، حالا چون جوانن مصلحت نیست. و خب همون زمان پدر اولی هنوز زنده بود، وقتی فهمید پسرش خلیفه پیامبر شده گفت به چه دلیلی بنا نبود، بچه من چه ویژگی داشت که ایشون خلیفه شده. گفتن آخریشون سنش بالاتر بود از امیرالمومنین علیه السلام. گفت اگه بنا به سنش، من پدرشم، پس من باید خلیفه باشم. معلومه که همینطور داشتن دنبال یک بهانه‌ای می‌خواستن بتراشن که هر کسی یه جور راضی بکنن، یه جور اینطوری راضی می‌کردن، یه بار شمشیر می‌گرفتن تهدید می‌کردن. لذا ریشه یه حکومت اولی دست دومی است، اون این کارو کرد. بعد میگیم ریشه دومی هم دور اولیست و او تعیین کرد. این نظام سیاسی این دوتا اینطوری محقق شده. بعد میام سر سومی، میگم حالا سومی آیا دور سقیفه تشکیل شد، 5-6 باش بیعت کردن، یا اینکه دومی نسل بر سومی کرد؟ میگن نه، هیچ کدوم نبود. برای انتخاب سومی یه روش جدیدی پیش اومد و اون رأی اکثریت بود، یه شورای 6 نفره دومی تشکیل داد، اما پشت صحنه گفته بود کی باید خلیفه بشه. لذا تو حرفاشم مشخص شد اینه که کار انتخاباتی یا سیاسی که احلا مشخصه، می فهمم که این چکار کرده است، جوری تنظیم کرده بود که 4 نفر برن سراغ عبدالرحمن، اما با اونم گفته بود که تو نباید بشی و باید فلانی بشی. و اگر سه به سه شد، اون کسی که عبدالرحمن توشه، اون سه نفری که اونا باید یکی انتخاب بکنن. حالا میخواست اسم سه بمیان نیاره، اما مشخص بود که اینطوری مطرح کرد. و بعدم گفت اگه کسی مخالفت کرد گردنشو بزنید. اینجا را دیگه محکم برخورد میکرده. بعد از اهل تصنم میپرسیم چهارمی، خلیفه چهارم یعنی امیرالمومنین اسلام هست. بگیم ایشون با کدومی از این سه روش انتخاب شدن؟ آیا صدیقه جمع شدن؟ یا اینکه نسل خلیفه اول بر دومی بود؟ یا رأی اکثریت بود؟ یعنی هیچ کدوم. امیرالمومنین اسلام با اجماع انصار مهاجرین که بعد از که سومی کشته شد، اتفاق همه مهاجرین و انصار بود، اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین اسلام. بگم خب بعد از امیرالمومنین اسلام چطوری خلافت رفته جلو؟ به شدت ابهام دارد کارشان، یعنی اصلا چیز مدونی ندارد. برای همین چهار نفر هم ملاحظه میکنیم متفاوت واقع شده. اینا میخوام یه جوری حرف بزنن که هر چهار تا رو با هم داشته باشن. نمیشه، چهار تا روشه، هر کنونش رو بگن اون سه تا دیگه باید برن کنار. اما مهمتر بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام، بحث حکومت و نظام سیاسی نزد اهل تصنن با ابهامات و مشکلات فراوانی مواجهه. از جمله در رأسش معاویه است. ملاحظه میکنید که خب وقتی که امام او رو کنارش زدن، نرفت کنار و قبول نکرد برید کنار، بلکه یه لشکری هم آماده کرد و نه تنها مخالفت کرد کنار نرفت، تازه اومد با امیر و مرسان جنگ هم کرد. با قدرت نظامی و کشتار و تهدید یه سری و پول فراوانی که به بعضی دار، به خصوص اون عبدالله بود، عبیدالله فرمانده لشکر امام حسن علیه السلام بود، حضرت فرستاده بودندش به یه تعدادی از لشکریان که برو در مسیر معاویه، اگه از اون طرف اومد جلوشو بگی به من خبر بده، ولی کن جنگ رو شروع نکن تو من بیام. خودشونم یه طرف، چون دو تا راه بودش برای شهر کوفه، معاویه جاسوس فرستاد و با 1,000,000 درهم عبیدالله رو خرید، 500,000 تاش رو نقد بهش داد، شبانه اومد دیدش و ریخ جلوش پولا را گرد. اومد از صورت شامد بالاتر، 500,000 درهم بود دیگه، هم دیگه رو نمیدیدن. و گفت معادل این را وقتی اومدی شام، تو قرار دادشون اینطوری قرار داد با هم بست، پولا را برداشت، شبانه فرا کرد از شام. فرد و صبح لشکر دیدن که فرمانده شد، خلاصه به طمع پول فرار کرده رفته. معاویه هم چه کارایی کرد؟ معلومه که لشکر متلاشی میشه، مردم مایوس میشن. یک سنی برای اینکه این نظام سیاسی خودشون رو درست بکنن، عبارتشو من اشاره میکنم، ببینید که واقعا بعد از وقوع چه سخنانی تو کتاباشون اومده و معلومه که فکرشون به شدت مضطربه، اما میخوان یه بچه عرف پسند برای خودشون درست بکنن. میگه خلافت از دو تا راه ثابت میشه، یکی انتخاب اهل حل و عقد، منظورش اولیه است که چون همه نبودن، 6 نفر بودن، میگه این 6 ها خب اهل حل و عقد هستند، یعنی کسانی هستند که یه سر و گردن از بقیه تو جامعه بزرگترن، تو محله، تو شهر همه میشناسنده شد و اینا مشکلات جامعه رو حل میکنن، بقیه هم تبعیت میکنن، احترام میذارن، اینا رو میگن اهل حل و عقد، گاهی اختلاف ها رو حل میکنن، هم بهشون احترام میذارن، این روزه میگن اعتبار دارن، اینا رو میگن اهل حل و عقد. میگه یه راه اینه، بعد خب میبینه به دوم که میرسه، خب دوم اهل حل و عقد نقشی نداشته، وقتی که اونجا اولی صاف گفت دومی خیلی بعد از منه. میگه دومی راه عهد امام قبلی، امام قبلی عهد ببنده با نفر دومی، وقت میگه ولو رضایت اهل حل و عقد نباشه. برای چی اینو میگه؟ خودش میگه زیرا بیعت با دومی متوقف بر رضایت صحابه نبود. میگه قبول دارم که صحابه راضی نبودن به خلافت دومی، اما میگه ما دیگه کاری به صحابه نداریم که، همون که اولی تشخیص داده که باید چه کسی خلیفه باشه، همین حالا این میگه حتی امامت، میگه امامت ثابت میشه. وقت جمله ای که داره اینه، میگه این دوتا راهی که ما گفتیم، راه دوم اولویت داره تازه نسبت به اون اهل حل و عقد. میگه که خلیفه قبلی اولا به تعیین خلیفه بعدی است. خودش یه مدت اولی سر کار بوده، میدونید که چه کسی اگه بعد از او بیا سر کار، میدونید که میتواند مشکلات رو حل بکنه و حکومت رو ادامه بده. دیروز عرض کردم حاضری قواعد و زبطوها بعد وقوعها، ما تو تصریف و شهر تصریف و شهر امثله این چیزا رو خیلی میدیدیم که گاهی برای اینکه یه صیغه ای رو بسازیم دو سه تا قاعده وجود داشت، اما مؤلف کتاب از این قواعد استفاده نمی کرد. برای چی؟ میگه اگر از این قواعد استفاده کنی، کلمه‌ای که به وجود میاد عرب استعمال نکرده. ما باید اول ببینیم عرب چی استعمال کرده، بعد قواعد رو بریم اعمال بکنیم. بازی کردن با قواعد استعمال که ذهن خودمون رو یه مقدار تنظیم بکنیم. اینا هم همینطور، اینا قبل از اینکه نظام سیاسی داشته باشن اول نگاه میکنن چه کسانی بعد از پیامبر اومدن خلافت رو گرفتن، حالا به زور به غیر زور اینا شد یک کار ندن، یعنی اونایی که اومدن خلیفه شدن 4 نفرن، از این چهار نفر بعد اومدن روش ها رو نگاه میکنن مختلفه. حالا که مختلفه میان یه جوری تنظیم میکنن که با هر دو جور در بیارن. یعنی این درست میگه، اونم درست میگه، اونم درست میگه، همشون درست میگه. نکته دیگه این کلمه خلیفه هست. ما در لسان قرآن اینی جالون فل ارز خلیفه، خلیفه رو یک مقام خیلی بزرگی برش قائل. خلیفه یعنی جانشین، یعنی اگر خدا رو زمین حضور داشت و مجسم بود، حالا که جسم نیست پروردگار محاله، اما اگر جسم داشت و مردم او رو میدیدن، چه کسی رو به جای خودش منصوب میکرد؟ اینطوری. حالا هم که جسم نیست همین کار رو کرده و یه شخصی رو منصوب کرده است. خلیفه که میگیم آیه 30 سوره بقره رو قبلا خوندیم که خداوند فرمود به ملائکه من میخوام خلیفه روی زمین بگذارم. ازا خلیفه باید نزدیکترین مقام رو به پروردگار داشته باشه. تو همه جای دنیا همینه. الان تو نظام خود ما امام که از دنیا رفتند و میگردیم نزدیکترین فردی که به حضرت امام هست تو ویژگی های تو صفاتش اقلا این رو میپذیرند، نمیرن سراغ نفر دوم سوم چهارم، اونایی که کمتر اطلاعات دارن، کمتر صفات دارن، کمتر کار اجرایی کردن، کمتر مدیر و مدبرن، اصلا اقلا اینا نمیپذیرن. اینو میگم خلیفه. منتها وقتی ما میبینیم این خلیفه با این قداستش افتاد دست یک کسانی که دنبال طمع تو ریاست بودن، میخواستن ریاست بکنن ولو با آتیش زدن در خانه و به جای تسلیت گفتن بیان بزنن، نابود بکنن، تهدید بکنن. یعنی تا این حدش انسان تعجب میکنه که تو کجا انسان پا بایستادن. تعجبش مالینه که ما طمعشون رو نمیدونیم چقدر زیاده، فکر میکنیم عادیه. بر مرحوم ما مقانی در کتاب تنقیح المقالشون، کتاب رجالشون، تو مقدمه کتاب یه داستانی رو نقل میکنن. من کمتر دیدم، یعنی خودم اصلا هیچ جا ندیدم که جای دیگه کسی این مطلب رو ذکر کرده باشه، که روز دوشنبهی که پیامبر رو دفن کردن بلا فاصله اینا همون وقت، یعنی همون پیامبر تو بستاره بیماری بودن، دومی اومده بود تو صرفه نشسته با اون سه چهار تا دیگه و دنبال اولی میگهش کجاستش، گفتن شاید خونه پیغمبر رفته بیند که پیغمبر زمیان میرن. اومد و دید بله اولی وایس از تو خونه، از لای در صدای زد، اصلا تو هم نرفت که بخواد بره تسلیتی بگه، تعزیتی بگه، هم تو از لای در اولی از گفت بیا ما کار داریم، ما اینجا وایس بیچه بردش تو صحیفه و یعنی هنو پیانبر از دنیا نرفته بودن، توال احتضار بوده. خب از اون برم مسئلت بود اینا نباشن اون لحظه های آخر و امیر المومنین السلام باید بالا سر پیامبر باشه. منظور اینه که روز سه شنبه اولی عمر نشست رو منبر پیغمبر و مردم خبر ندارن که جریان چیه. یه 7-10 نفر از این جوانهایی که داغ بودند و باورشون نمیشد، گفتن این چرا نشسته اینجا، به چه دلیل رو؟ یکشون گفت حالا بیارم کشمش پایین، یکتای جرأت زیادتری داشت. رفیقش گفت نه این کار رو نکن، این حق امیرالمومنین علیه السلامه، بیا بریم از امام اجازه میگیم. هر چی گفتن، اگه گفتن بکشیدش پایین کشمش پایین. هم وقت مدن پیش امیرالمومنین علیه السلام گفتن یا علی، رفته نشست سو، ما میخواستیم بکشمش پایین، گفتیم نظر شما رو بپرسیم. حضرت فرمودن خیلی خوب کاری کردید، اومدید از من سوال کردید. اینا قصد کشتن دارن، اینطور نیست که شما بکشید پایین اونم بیاد پایین. میکشتن شما رو، و کشتار اگه واقع میشد همون بلایی که نباید واقع شد واقع میشد دیگه، کشتار اگه بشه دیگه منجر میشد به جنگ و جدال داخلی و این قبیله و اون قبیله و بعد هم اسلام دیگه از بین میرفت. امام فرمودن خوب کاری کردید، کار رو نکردید، ولی کن احتجاج بکنید. این 10 نفر با هم قرار گذاشتن، نشستن یه جلسه گرفتن، هم وقت گفتن من مثلا آیه ولایت رو میخونم، شما آیه اول الامر رو بخون، شما آیه بیعت رو بخون، شما آیه میدم انظر عشیرت کل اقربین، یکی که این آیات رو مطرح کردن رو با هم قرار گذاشتن 10 نفر. فردا روز چهارشنبه بود، اومدن تو مسجد دیدن دوره اولی نشسته سو ممبر، اولی نفر بلند شد گفت اینجا نشسته چی به اینجا، جای تو نیست، مگه تو آیه اول الامر یاده رفته تو قرآن؟ اومد صحبت بکنه، یه دومی اومد وایساده بود، اون داشت صحنه رو میپاید که مثلا که تا اینجا حرف نمیزنه افراد، اما وقتی میدن خطر داره متوجه میشه و افرادی باطنشون رو میفته. دومی که اون طرف وایساده بود گفت بشین، شمشیری کشید بیرون رو میکشنه، تهدیدش. این جوانی هم که بلند شده بود برگشت بهش گفت تو همچین قدرتی نداره من رو کشی، تو اولین فراری تو جنگ بودی، تو خیال کردی میتونی من رو کشی؟ اینه که گفت دوم یخته ترسید و بعد دید این جوان تنها نیست، 10 نفرن اینا، وحشت کرد و دیگه هیچی نگفت، وایساد یه کناری و صحنه رو فقط داشت میدید. دومی بلند شد برگشت به دومین جوان، بلند شد برگشت بهش گفت اگه تو قدیر خم نبودی بیعت نکردی، بخن بخن بگه نگفتی. یکی دیگه بلند شد، وقتی این مواردشو تو تاریخ دقیق ثبت کرده که هر کدوم از اینا چی میگفتن، کدوم آیه رو، کدوم داستان رو نقل میکردن. 10 نفر بلند شد، هر کدوم استدلال کردن و کاری کردن که این اولی هم که رو منبر بود دیگه هیچ آبرو برش نموند، خودش اومد پایین و سر زیر انداخت و گفت عجب غلطی کردیم، حرف این دوم یه شنیدی و نشستیم آبرو ما رفت، خودش رو اسسون کنار، آبرو ما دیگه تو مدینه رفت، رفت تو خونه و در رو خودش پرس. ولیکن دومی رها نکرد، همون فرداش پنجشنبه رفت دو تا قبیله خودش و معولی رو قبیله هاشون رو دید و گفت چرا نشستی؟ خلافت داشت میمد تو قبیله ما، اگه بلند شید بیاید دفاع بکنه، شمشیر بزنید، میتونیم خلافت رو بگیریم. حالا نمیگفت خلافت رو من میگیرم، میگفت تو قبیله ما. به دروغ الارم تحریکشون کرد، اونم صاحبه فکر کردن قبیلشون مثلا چیزی دارن. حدود 50 نفر رو تحریک کرد از دو تا قبیله، اینا شمشیرشون رو برداشتند و صبح جمعه اومدن در خانه اولی و 50 نفر هم بودن، اومدن و یه مقدار الفاظ زشت هم بهش میزدن که چقدر ترسو هستی اینو بلند شو بیا ما ازت حمایت میکنیم. و وقتی دید 50 نفر یاور داره دو اینا جدی هم هستن دوره بلند شو من رفت مسجد نشست و سخن امیر و مولای سلام درست در اومد که اینا تا پای کشتن افراد وایستادن. این طمع دیده نمیشه. اگه انسان بدونه که این طمع خیلی شدیده و مثال میزنم به بنی سعد، بنی سعد را به ظاهر طمعش دیده نمیشه، همراه حضرت امام از پاکستان اومد ایران، اما اگه دلش رو نگاه بکنیم به شدت دنبال اینه که ریاست جمهوری ایران رو بگیره. سازمان سیان باش قرار داد بست دادن، گفتن تو وایسا ما اسم رو مطرح میکنیم و میگیم پخش میکنیم. همین کارم کردن ولی کسی بنی سعد نمیشناخت که اون موقعیت فارغ التحصیل بود تو فرانسه و کسی که نمیشناختش. اما وقتی اومد ایران و مرتب وایساده بود کنار امامی و وقت تو خونشون رو برد بیاد خودش رو وانمود میکرد که با امام ارتباط داره، پشت صحنش اونا این. اما طمع اینه که بعد که میدید وقتی رای جمع شد تا پای کشتن افراد وایساده است و داره میگه تا اجه که بتونه دیگه زورش به امام نرسید. اما با آقای بهشتی و دیگران زورش میرسه و میسه توهی میکرد به اونا تا جایی که میتوانست. اما نفوذ امامو که نداشت، امامی اگه ملاحظشون میکردن میخواستن به شای او حفظ بشه شروع نکنن. اهل سنت کم کم رسیده کارشون به این که اون کسانی که ضد قرآن بودن، ضد پیامبر بودن، اینا هم قبول دارن که خلیفه پیغمبر مثل یزید. یعنی کار واقعا باطل این انسان وقتی چشمش بسته شد به حق، خودش آلوده به هر گناهی، به هر حرف باطلی، اصلا دیگه حتی یقف نداره بگه تا اینجا رو میام دیگه بیشترش رو نمیام. رفته سراغ یزیدی که میگه لعبت هاشم بالملک فلا خبران جا اولا وحی و نظر. میگه اصلا تو روغه نه وحی بوده نه قرآنی بوده نه پیغمبری، اصلا میگه هیچی نبوده. چی میگید؟ خودش هم که اهل هر کسافتکاری و معاشرت با میمون و نمیدونم ارتباط حتی با زنهای کذایی و شراب و اصلا وابسته به هیچی نبود. پدرش هم همینطور بود، اما پدرش تو ظاهر هیچی نمیگفت، باطن به بعضی ها گفته بود که تا اسم این پیغمبر توی اذانه ها گفته میشد من راحت نیستم. اینو به یکی گفته بود، معاویه گفته بود، اما جرأت نمیکرد مثلا کعبه رو خراب بکنه. یزید دیگه پا همه چی وایسا. حالا جالب، اهل تسنن کعبه رو قبول دارن، دشمن کعبه رو میخوان خلافتشو درست بکنه. چطوری؟ من نمیدونم. من یه عبارتی میخونم از یکی از اهل تسنن واقعا بینید چقدر مثلا قصه میخوره. میگه دا اسمع او و اطیع او ولو لعبد اجدع. اجدع یعنی شیطان. که ولو اون که حاکم شما شده به شیطان باشه یا عبد شیطان باشه. این که عبارتش ولو لعبد اجدع ولو لعبد حبشی و سلو بلا رفتر نماز جماعت و سلو وراء کل برن و فاجره. اتهم و ان اکلو مالک و ضربو زهرک. ولو یه آدم بیدینی که مدست مال رو خورده، مال خود رو خونه رو برداشته، بعد بایست نماز مهم که بایست پشتش نماز بخون، اگه هم دستور به داده اطاعت بکن ازش. خیلی و ضربو زهرک، میگه زدست کمره رو دونیم کرده، زدست کمره یعنی زندگی رو متلاشی کرده، کنایه از اینه. ضرب و زهرک، بازم روش اطاعت بکن، اطاعتش واجبه، حالا که حاکم شد دیگه. من یاد آیت الله حائری افتادم، حائری یزدی صاحب چیز مسجد قم، ایشون یه سفری رفته بودن مکه و تعریف کرده بودن که تو اون اتوبوسی که می رفتیم یه بایستانی نماز کنه، همه اهل تصنم بودن تو اتوبوس. وقتی پیاده شدیم دیدم شاگرده راننده بایستان جلو، لباسش هم کثیف بود، لباس سیاه، این شاگرد راننده کار تعمیراتیه ماشین رو میکرد، وایساد جلو، بقیه هم بهش اختیار کردم. من تو صحنه رو نگاه کردم، نماز که تمام شد به یکشون گفتم که حالا شما عدالت و شرط نمیدونید تو امام جماعت، حداقل میخواستید به راننده اختیار بکنید، راننده لباسش تمیز بود، به شاگردش اختیار کردید که لباسش سیاه بود و کثیف. گفته بود مگه نمیدونی شاگرد راننده دزده، اگه عقب وایسه اموالمون رو بر میداره. ما جلو وای میسونمش که هم نماز بهش اقتدا بکنیم، هم مواظبش باشیم چیزی از ما بر نداره، ولی عقب وایسه یو یوشکی مثلا یه چیزی از ما میدوشه. واقعا هم همینطوره سا، یعنی الانه هنوز هم که الانه انسان نگاه میکنه میده امام جماعت های حتی در حد مچه هر مچه نبی که باید یه افراده حتی اقل ظاهرشون افراده خوبی باشه، یکشون سریع گفته بود من خدا رو قبول ندارم، به یه روحانیونه ما گفته بوده بود کنار کوه صفا اومده بود، اول زدوان پس تو خدا رو قبول داری؟ گفته بود بله. مگه چی؟ گفت نه من خدا رو قبول ندارم، تو همی که قبول نداری بگو. گفت نه ما قبول داریم، خدا هی وجود داره. گفت نه ما که قبول نداریم. یکی دیگه شون اصلا تارک و صلات بود است که ما نمیدیم خدا رو قبول داشتی یا نه، یکی از روانیان باش ارتباط پیدا کرد، رفت بود منزلش، دود وقت نماز، ایشون نماز نمی کنه اصلا، نمازش اصلا ترک شد و قضا شد، بهش گفت او چرا پس نماز نخوندی شما؟ گفت ما اعتقاد نداریم، نماز نمیخونیم. روحانی ازش پرسید پس شما تو مسجد وقتی که نوبت تصمیر اونجا جلو بنیسید؟ گفت اون یه کار اداریه، ما 100,000 ریال سعودی ماهیانه حقوق داریم، بهمون پول میدن ما میریم و میشیم، کار اداری استخدام دولتی. نماز کن یه همچین انسان هایی من چیزایی گاهی انسان میبینه که خیلی تعجب میکنه که بعضشون در حد اعلا مرتکب منکرات میشن. تاجری که دیده بود خودش در ریاض رفته بود فرش ببرد، یه سفر رفیقش هم سفر ما بود تو عمره، اون تعریف میکنه بود اون فرش اونجا پهن بکنه، گفت یه هواپیما دختر از انگلستان براش آوردن، ردیف وایستادن تو خونش که انتخاب بکنه از بین اینا، یه تعداد زیادشون انتخاب کرد، دست میذاشت بقیه رو دادشون. کسافت کاری عجیب غریب اینا دارن، حتی اعلا که خودشون هم میدونن، مردم خیلی اینا رو فهمیدن، چیزی نیست که بخوام کتمان بکنه. دیگه اخیراً یه ارتباط با اسرائیلشون بیاره، این از شهر که لو رفتستون با امریکا که سالهاست ارتباط دارن. من تو یه جمله ای من در این حال از احمد ابن حنبل بگم، اینم بدونید خوبه. احمد ابن حنبل یکی از چهار رهبر فقهی اهل تسننه. ایشون میگه که اسم خلیفه از بعد از امام حسن علیه السلام کراهت داره به این زمامدارانی که اومدن حکومت کردن، چه از بنی امیه چه از بنی العباس، کراهت داره بگم اینا خلیفه بودن. دلیلش هم دقیقه یه روایت ساخته، یه سینا ساخته بعد از که دیدن 30 سال طول کشید، 25 سال قاصر، این 5 سال هم امیر المؤمنین سلام، نه 30 سال شد و یه حدیث ساختن. گفتن پیغمبر فرمودن الخلافت و فی امتی 30 سنه ثم ملکون بعد از ذالک، بعد 30 سال دیگه خلافت نیست، ملکیست، پادشاهی. حالا سوال من از این همین احمد ابن حنبل اینه، از شما هم هستن، شما هم جواب بدید. ایشون که میگه بعد 30 سال دیگه خلیفه نیستند و ملکه، سوال اینه فرق بین این خلیفه ای که اینا میگن با ملک چی؟ بتونید یه فرق برش نروس کن. اگه بخواید بگید با قصب و با زور و با حیله و ایناس و همشون همینطور بودیم، فرق نمی کنید. ما میبینیم قاسبین اولا چطوری حاکم شد. اگه بخواید مشروعیت بگید، هیچ کدوم مشروعیت نداره، مشروعیت آسمانی فقط امیرالمومنین السلام هم که پرواده با فرموده، بقیه مشروعیت نداره. لذا من سوالم اینست اون ستای اولی با بعدی ها مثلا معاویه و بیا تا عبدالملک و هشام و نمیشه هارون و میگه هارون و رشید اینا را خلیفه نگید، بگید ملک بودن، ملک پادش. و سوال من اینه چه فرقی هست نزد شما با نزد شیعه؟ مشخصه شیعه میگه هر کس از جانب خدا حاکمه، بله بله. نه من که هرچی فکرم چیزی به ذهنم نرسید، اگه یه چیزی به ذهن شما رسید من بگید که میگه الخلافت و فی امتی 30 سنه ثم ملک، ملکون بعد از آنه. وقت این حرفا را بذارید کنار اون جمله که میگه ولو زمامدار بی تقواست، دست بالاشون میگه. یه جمله دیگه ای که زهر تسلیم میگه ولو افسق فاسقین، یعنی دیگه فاسق تر از اون تو جامعه نیست، افسق فاسقین اگه اومد زمامدار شد این شد اول الام اطاعتش واجه. ببینید تا کجا این مسئله تنزل میدن، برای چی؟ برای اینکه حکومت اون اربابان خودشون رو توجیه بکنن، بگن اینا درست بودن حاکم. ولی که چقدر فرق است بین اینها و بین آیات قرآن و سخن پیامبر و مرام شیعه. صلی الله علیه.